بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرامی آن حضرت، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به ویژه علاقمندان مباحث تربیتی سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم برنامه امروز پرسش و پاسخ بتواند راهکارهای جدیدی رو پیش روی شما قرار دهد. در خدمت سرکار خانم رحمان دوست هستیم که من ضمن سلام و عرض خیر مقدم حضور ایشون ازشون دعوت میکنم سلام علیکشون رو با شنوندگان بفرمایند و بعد هم در خدمتشون باشیم با مباحث کارشناسی.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. امیدوار هستم که روزگار به کامشون باشه انشاءالله.
انشاءالله. سرکار خانم رحمان دوست، از سری مهارت‌های زندگی که از جمله مباحث کارشناسی حضرت عالی بوده، به دو مهارت گفتاری و مهارت شنیداری شما اشاره کردید، یعنی در واقع هنر خوب شنیدن و هنر خوب صحبت کردن. اگر موافق باشید امروز به هنر خوب دیدن و اینکه چگونه میتوان خوب دید تا خوب زندگی کرد اشاره بفرمایید تا استفاده ببریم.
بله، انشالله که تری فرصتی که در اختیارم هست بتونم امروز به مهارت دیداری بپردازیم و سعی کنیم مباحث دیگه به عنوان مهارت زندگی هم در جلسات بعد به اصطلاح بهش پرداخته بشه. بحث دیداری رو در واقع همون چشمها، عضوی که به عنوان یک عضو فعال در بدن داریم و به شیوه های مختلف میتونیم اون رو به کار بگیریم. هیچ وقت انسان از لحظه که بیدار میشه دیگه چشم رو نمیبنده مگر اینکه باز ناچار بشه. منتها یک فرق اساسی بین دیدن و نگاه هست. بعضی وقتا میگن که دیدی فلان چیز رو دیدی، میگه دیدم، میگه اما تو نگاه نکردی. بله. نگاه کردن تعمق در اون به اصطلاح چیزی که باید روش فکر کنیم. پس استفاده از دوتا عضومون، یعنی در واقع چشممون، به صورت اختیاری، گاهی هم البته به صورت غیر اختیاری اتفاق میفته. من اینجا میخوام یه تقسیم بندی بکنم، بعد هم بیام بگم که به چه شکل میشه ازش استفاده کنیم. نگاه همون اگه بخوام یه تقسیم بندی روش داشته باشیم، یکی نگاه معمولیه.
بله.
یکی نگاه یا در واقع دیدن اتفاقیه یا دیدن با هدف. اجازه بدید از کلمه دیدن استفاده بکنیم تا بعدن تو نگاه معنی خودش رو بهش برسیم. همطور که داریم میریم زمین رو نگاه میکنیم، آسمون رو نگاه میکنیم، آدم ها رو سلام علیکی میکنیم، نگاه میکنیم، یعنی این دیدن میشه. اما بعضی وقتا میگیم شما چرا انقدر رنجور شدی؟ شما به اصطلاح چرا پریروز که من شما رو دیدم رنگتون مثلا اینجوری بود،
حالتون بهتر بود؟
بله. یا مثلا میگن که من یه چیزی رو دیدم خیلی روش فکر کردم، یه مدل دیگه ای بود. یا بعضی وقتا کتابی رو ما دستمون میگیریم، روزنامه رو دستمون میگیریم، خیلی سریع نگاه میکنیم و بعدم بگیم من اینو نگاه کردم دیگه مطالعه نمیخوام.
بله.
در حالی که شاید فرصت یک پنجم فرصت مورد نیاز رو براش قرار داد. گاهی نگاه ها اتفاقی است، گاهی معمولی، اما گاهی نگاه های ما میتونه با هدف باشه. اینجا هدف ها رو من تقسیم بندی میکنم. بعضی هدف ها حالت به اصطلاح قرض توش هست، اگر یه ذره بخوام به خودم جرأت بگم مرض توش هست.
بله.
یعنی بیمارگونه است نگاه ها، مقرضانه است، شیطانیه، آزار در یه جمله آزار دادن دیگران رو به همراه داره. این یه نوع هدفه که خب خیلی وقتا آدم ها خیلی رنج میکشن از این نگاه ها. و ناچارم اینجا بگم و باز تا آخر بحثم به کی دوبار بهش اشاره میکنم، هیچ وقت چشم ها به آدم دروغ نمیگن، به شرطی که ما بدونیم، بخونیم، بفهمیم. وگرنه خیلی چشم از کنارمون رد میشه و ما اصلا نمیدونیم اونا چی میگن. تو هدف گاهی میتونه نگاه با هدف باشه، ولی نه با هدف آزردن دیگران. ولی هدف خیلی هم توش نیست، خیلی معمولی میتونه کار خودش انجام بده. اما گاهی نه، این هدف به اصطلاح درست میتونه درسته، اشکالی توش نیست، ولی اون بلد نیست ازش استفاده کنه. نگاه ترحم آمیز نگاه کردن به اصطلاح به کسی، رحم دور از انتظار کردن، یا یک جمله میتونم بگم به هر حال فرد رو آزارش بدیم با این نگاه، اونم یه جور نگاهه، در حالی که مثل بالا ما نمیخواستیم حس اتفاق بیفته. گاهی نگاه ها نه، مؤثره، مقومه، قوام به فرد میده، رشد به فرد میده، فرد رو در واقع حرکت میده. نگاه او یک انرژی مثبت، یک به اصطلاح پایه قوی براش میشه. نگاه فرد میتونه یه ستونی برای اون فرد مقابل بشه که او تکیه کنه، یا نردبانی باشه برای او که از این نردبان رشد عبور کنه.
لزوماً هم برای خودش مؤثر و رشد دهنده است و هم برای مقابلش، یا اینکه نه؟
بله احتمال نه. مثلا شما در نظر بگیرید یه استاد تا هر زمانی که استادی خودش رو در راستای این قرار میده که باید بدانم تا خوب بفهمانم،
بله.
این نگاه قشنگه، ولی بعضی وقتا ما نه، برای دیگران فقط میتونیم خوب باشیم، نه برای خودمون. برای خودمون عادت میشه. پس انواع نگاه ها رو ما میتونیم در رفتار خودمون با اختیار و شعور خودمون انتخاب کنیم. اما یه نکته ای که هست، گاهی رنگ عضو نگاه یعنی چشم یا رنگ مردمه که چشم میتونه مؤثر باشه، که این دیگه دست ما نیست. هرچند که الان با به اصطلاح وسایل پیشرفته امروزی به راحتی با قرار دادن به اصطلاح لنز های متفاوت، رنگ های متفاوت رو فرد از آن خودش میکنه، ولی به هر حال من اینجا با بحث چیزی به نام مخلوق خدا دارم فکر میکنم، اون چیزی که در قرار دادن. گاهی خود چشم ها مقدارش، نوعش، اندازش میتونه تو نگاه ها مؤثر باشه. زیبایی گاهی در نگاه ها محصور کننده است واقعا. بعضی ها خب خیلی معمولیه. پس این عضوی که ما، یا مثلا حتی امکان داره چشم خودش مشکل خاصی رو یا حس خاصی رو به فرد مقابل، اجازه بدید بگم حس، چون یا میتونه مثبت باشه یا منفی، میتونه عضوی به نام چشم حسی رو به فرد مقابل انتقال نده، ولی ابرویی که در بالای اون قرار داره یا پلکی که بالای اون قرار داده نگاه رو خشمناک کنه، نگاه رو به اصطلاح نافذ بکنه. اینها رو من به عنوانی که اختیاری ما نداریم دارم عرض میکنم. اصل بحث ما اینه که ما چقدر میتونیم از این وجود، از این عضو و وجود این عضو در چهرمون استفاده کنیم. مقدار زمان نگاه برای آدم ها متفاوته. هر کی گاهی امکان داره عمیق نگاه کنیم تا حرف خوب منتقل بدیم. گاهی نگاه نمی کنیم تا اعتراضمون رو برسونیم. گاهی به هر حال این تلاقی نگاه ها میتونه تاثیرگذار باشه. تو پرانتز میگم حتی ما آیه صریح قرآن هم داریم. حالا این قز یا پوشیدن یا اقماز کردن معنی خیلی قشنگی میتونه داشته باشه، منتها اعتقاد دارم بعضی متاسفانه درست ازش استفاده نمیکنن. این نیست که چشاتو ببند کور باش، دستتو یکی بگیره راه ببره. این نیست که بالاخره وقتی باهات حرف میزنن صحبت میکنن سعی کنی اصلا نگاه نکنی. این نیست که به هر حال احساس کنی با نگاه های تو خیلی کاری از کار پیش نمیره نسبت به همسر، فرزندان، دانش آموز و موارد دیگه. در مورد به خصوص محارم خیلی تاکید شده. این که دارن میگن یقون بپوشون توی آیه قرآن بهش اشاره میکنه، میگه از چشمای شیطانی و اون چشمهای ابلیسی، یا حالا اون چشمهایی که زجرآور و عفت و فرد مقابل و خودتو به خطر میده، اونو بپوشون اون چشم رو. یا مثلا از نظر علمی هم الان ثابت شده، ما یه کتابی هم داریم روی این موضوع، آقای دکتر صبور اردوبادی نوشتن، ایشون مثلا نگاه پاک بزن رو حتی یه خلاصه ازش نوشتن، یه مفصل هم نوشتن، اومدن از نظر مغناطیسی علمی ثابت کردن نگاهی که مرض توش باشه در واقع طرف مغرضانه بهش نگاه به اصطلاح ازش استفاده کنه، الکتریسیته هایی که در فرد، در مغز فرد ایجاد میشه، فرمانی که به اصطلاح هورمونای جنسی او داده میشه، اینا همه تأثیر گذاره. به عکسش هم داریم نگاه هایی که خیلی سالم و محبت آمیز به طرف مقابل انتقال پیدا میکنه و در واقع یه انرژی مثبت اتفاق میفته.
در واقع جایگاه این در بحث اخلاقی میتونه باشه، اما در بحث تربیتی و مهارت زندگی نوع نگاه چیز دیگه ایه، تعریف دیگه ای داره این اقماز کردن.
خب بله، هم مثلا ببینید من در مورد کودک به شدت میگم نگاه کن،
بله.
زیاد نگاه کنید. به اون نگاه کنه تا به شما رم اون به شما نگاه کنه. نگاه کردن ما به فرزند، به فرزند کوچکی که در واقع خردساله، آموزش میده چجوری نگاه کنی.
بله.
یعنی او یاد بگیره چجوری
یعنی
نگاه.
یعنی این پل ارتباطی میشه در زمینه مهارت.
بله. منتهی من یه نکته اینجا لازمه بگم. آیا به کودک همان گونه نگاه کنیم که به نوجوان؟ آیا به همسر خودمون همون نگاه کنیم که به برادرمون؟
تفاوت
آیا به نگاه بکنیم به یکی پرس کنید زجر کشیده‌ای که دست نیاز به طرف من دراز کرده با یه فردی که خیلی معمولیه؟ پس اینا رو دیگه ما باید به تناسب توانمون، به تناسب دریافتمون، و اون بینشی که میتونیم داشته باشیم، اینا همه کمک میکنه که ما در بیان در واقع اطلاع رسانی چشم به چشم، در واقع حالا اصطلاح لاتین به کار میبرن، حرفاتون رو فیس تو فیس بزنید، چهره به چهره بزنید، این یادمون باشه. هر وقت انتقال یه محبت سالم در زندگی هر کسی بخواد اتفاق بیفته نسبت به اون وظیفه که داره، این با چشم تو چشم افتادن و روبرو هم قرار گرفتن خیلی خیلی مسیر رو سهل و آسان میکنه
و خیلی شیرین‌تر این محبت منتقل
میشه. مسلماً همین هم هستش که بعد خب حالا گاهی آدم نگاه نمیکنه که احترام بذاره، نگاه نمیکنه که خشمشو برسونه، نگاه نمیکنه از خطر میترسه. ببینید اینا همه هدف پشتشه و همین دلیل میگیم چشم ها دروغ نمیگن.
بله. هر نگاهی رحمان دوست میبخشید، این مسئله خیره شدن که یه مقداری در روایات هم هست در موردش منع شده، این جایگاهش در این مبحث خوب دیدن و چشم ها کجا؟
ببینید خیره شدن یک بار خیره سریست، نگاه میکنم نگاه عاقلان در سفیه، خرد میکنم فرد رو.
بله.
که متاسفم که اینو باید عرض بکنم، هرچه بارمون بیشتر میشه و در واقع رشد پیدا میکنیم، عوضی که سایه بیاندازیم بر سر دیگران، روز به روز بالا رو نگاه میکنیم. خب این نگاه های این چنینی میشه نگاه عقلن در صفحه. این خیره شدن زشته. یه خیره شدنی هم که به هر حال گفتم نیازها رو در واقع به حیوانیت تبدیل بکنه و در واقع فرد و مغرضانه از این نگاه خیره شدن زجر بده فرد رو، حس منفی به فرد منتقل کنه، به خیلی زشته. اما نگاه خیره به معنی، نه اینجا کلمه خیره رو استفاده نکنیم، نگاه محبت آمیز مستمر یه مادر به کودک، یک همسر به همسر،
نه.
یک در واقع استاد به شاگرد یا شاگرد به استاد، اینا همه میتونه بسیار جنبه مثبتی داشته باشه. اینو ما دیگه کلمه خیره رو برمی‌داریم. خیره رو به معنی اینکه حال هر شکل آزار دهنده باشه. اینجاست که احادیث هم بهش اشاره کنه از این نگاه این چنینی بپرهیزیم. مثلا خیلی سفارش به پدر مادر شده به بچه هاتون نگاه کنین، ولی گاهی پدر بچه ها به خاطر احترام به پدر مادر مستقیم نگاه نمی کنن. این همه رعایت اون اصولی است که به هر حال ما رو برسونه به اون حسی که پیدا میکنه. یا مثلا به اماکن مقدسه نگاه کنید، به برکت های خدا نگاه کنید، از چیزهایی که شما رو به افکار شیطونی میکشونه بپرهیزید. همه اینا دیگه برمیگرده به سعه یا در واقع به مقدار بینش و وسع نگاه ما به حقایقی که دور و برمونه. و خدا نکنه، خدا نکنه محدود نگر باشیم، خدا نکنه به اصطلاح دید و زاویه دید ما محدود باشه. اینجاست که خیلی راحت برای که چون ما نمیدانیم آنگونه تعبیر میکنیم که فقط خودمون بدونیم. و اینا متاسفانه آفت علمیست که گاهی برای همه ها پیش میاد و خالا تو این نگاه هم باید برمید.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار از شما فرق خانم رحمان دوست. از مباحث بسیار شیرینی که مطرح کردین استفاده کردیم. انشاءالله که مبحث چشمها رو برای زمان دیگه و برنامه دیگه موکول میکنیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیشماری 0251.
بله، ما همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما هستیم. سرکا خانم رحمان دوست، خواهری از بوشهر تماس گرفتند 50 ساله که همسر 52 ساله هم داشتند و اصرار داشتند که صداشون پخش نشه. مشکل این خواهرمون هست که همسرشون متاسفانه دچار بدچشمی به تعبیر ایشون هست و در کنار این خصلت ناپسندی که دارند، به گفته همسرشون خصلت‌های خوب دیگری رو هم دارند که حالا ظاهراً این خصلت بد تحت شعاع قرار داده بقیه خصلت‌های خوب رو. از شما راهکار خواستم و گفتن با توجه به اینکه این سن و سال خیلی بالا رفته و با توجه به اینکه تأثیر بدی رو هم در زندگی اینها گذاشته، الان میتونن چیکار بکنن؟
بله، خب ما هم ضمن سلام به خواهرمون و امیدوار هستم از این اعتمادی که به ما میکنن ما بتونیم پاسخگوشون باشیم. این مشکل رو ما در مورد آقایون خب به هر حال داریم. خیلی کمتر میشه که نسبت به این نگاه‌های اینچنینی خانم‌ها انتقاد بشه. علتش اینه که خانم‌ها خب به هر حال یه سیر زندگی برای خودشون قرار میدن. البته من منظورم چه خانم‌های متأهله.
بله.
به همسرشون، فرزندانشون یه مقداری به سلام نگاه دارن و اگر خدای نکرده یه خانم این چنین باشه، اصلا بسیار بسیار زشت هر از اون چیزی که ما فکر میکنیم معنی میشه. به خاطر همین کمتر اتفاق سعی میکنن بیفته. در مورد آقایون چون بابی بروشون باز هست که حتی با داشتن همسر هم میتونن در واقع ازدواج هم داشته باشن یا ارتباطی رو داشته باشن، نظره به اصطلاح اعتقادی خودمون، خب تا این نگاه های این چنینی اتفاق میفته به شدت خانوم های اونا احساس خطر میکنن و این احساس میشه که من چرا اینجوری زندگی میکنم که یا چجوری زندگی کردم که ایشون اینجوری برخورد میکنه.
بله.
من تقسیم بکنم این موضوع رو. گاهی مردها یا حالا این آقا که شاهد مثال ماست یا مورد سوال ماست عادت کرده، خب از اول همیشه عادت کرده، از روزی که خب اینجاست که ما میگیم پدران و مادران باید ریشه های تربیتی و اخلاقی درست رو در دوران کودکی و نوجوانی برای بچه‌هاشون پیریزی کنن تا دو روز آینده که دیگه مرد و زنی نشن با این مشکلات. ایشون از دوران کودکی و نوجوانیش عادت کرده و هیچ به اصطلاح باهاش مقابله نشده و بعدم بازخوردم گرفته، به هر حال اگر دوره نوجوانی بوده یه سری نیازها به هر حال برآورده شده و نکات دیگه. اولا ما نمیدونیم ایشون چند سالگی ازدواج کرده، حد میزنم زود هم ازدواج کرده چون اینهایی که به این شکل به اصطلاح شیوه رو دارن زود هم به اصطلاح براشون زن میگیرن، زندگیشون زودتر به خیال خودشون که از این به اصطلاح فساد از این آفت نجاتشون بدن، در حالی که تربیت این مسائل رو حل میکنه نه فقط ازدواج. بله این نکته رو خیلی باید توجه بکنم. خب عادت کرد. شما یه عزیز من، خواهر خوب من که میگی 50 سالمه، حتما اگر شما حتی اگر 20 سالگی ازدواج کردی یعنی 32 سال با این آقا داری زندگی میکنه، 32 سالشون عوض نکردی، نشستی قصه چی میخوری؟ چیزی که نمیتونی تغییر بدی؟ یا واقعا یه جایی رفتی و صحبت کردی به جایی نرسیدی؟ من که رای تماس با ایشون نداشتم، سوالاتمونو
ایشون در سوال گفتن که من این رو به هیچ کس نگفتم.
درسته. خب حالا بعضم بعضی ها هم اومدن اینو نگه و میدارن به خاطر حریم زندگیشون با کسی مطرح نمیکنن، ولی خب این آزار رو به تن و جون خودشون میخرن. بله. چون به کسی نمیگن. یه نکته است که من همینجا اگر این قسمت باشه که نمیدونم هستی یا نه چون ما رابطه نداریم، میگم خواهر من اصلا روی موضوع فکر نکن. همان گونه که خیلی آدما رو میبینی چشم دارن یا چشم ندارن، نسبت به همسرت بی تفاوت باید باشی، در غیر صورت زجر میکشی.
یعنی در واقع این راه نداره. یک جوری عادت بکنه به این راه.
همین حالا
به این ذره عادت کرده اینم عادت کنه.
یه ذره تحمیل ای که عادت کنی سخته. کسی شیوه رو خودش انتخاب کنه میره جلو راحت تر عادت میکنه. یه مورد این نیست. یه مورد این که این فرد میخوادش هم بذاره کنار، ولی چون مورد تذکر خانمش قرار میگیره لجبازی میکنه.
بله.
ظاهرا فرمودن از یکی از شهرهای به اصطلاح استان تماس گرفتن. خب این معمولا تو شهرهای محدود یه مقدارم به اصطلاح نحوه اینکه آقایون تقریبا نمیخوان از خانم ها حرفی پذیرا باشن.
درسته.
و آقایون بازم نمیپذیرن اصلا کلا که نقصی تو برنامه‌شون باشه یا کارشون، به خاطر لجبازی به خانم که دیگه نگو این حرفو نزن، خودم تصمیم باید بگیرم، اصلا سعی میکنه وقتی خانم میبینه نگاه کنه
از روی عناد.
اینم یه نکته که حالا باز نمیدونیم کدومشه. نکته سوم رو بگم، خب اگر اولی نباشه که عادت کرد، اگه دومی نباشه که لجبازی کرده، سومی نیازشه.
درسته.
خب چرا یک مرد باید حس نیاز بکنه به زنی نگاه کنه؟ چرا اون نیازهاش برآورده نمیشه که در مورد دیگران بره دنبالش پیداش کنه؟ شاید اینجا اولین چیزی که سفارش به این خواهر میکنم، شما اولین راه رو برو، اول اینجا پیدا کن ببین آیا نیازهای همسرت رو برآورده کردی و این کار رو میکنه. اگر این کار رو نکردی، خب شاید این واقعا نیاز هست که شما یه تعمق تو رفتارت و کارت بکن. اما اگر این دو مورد نبود، یعنی اولی نبود، دومی رو در واقع همین که به ترتیب گفتم لجبازی رو سعی کن اصلا نگی.
بله.
چون اگر واقعا بحث لجبازی با نگفتن ترک میشه. مورد سوم باشه، همطور که بهش اشاره کردم، هیچ راهی نیست. او عادت کرده، تو نیز به قول خود شما عادت کن به پذیر و زندگی تو با این مسائل به صلاح
باید کنار اومد.
من تا یه چیزی هم که هست، این خانم هیچ مشکلی از نظر رفتار عبادی و تأثیر گناهین با این آقا کار نداشت. ایشون زنگ خطری بود که تو زندگیش احساس میکرد.
درسته.
و خب اینو ما نمیتونیم واقعا منکرش بشیم. به خاطر اینکه ما ببینیم این مشکل از طرف این خانم اتفاق نیفتاده، اون موردو که گفتم که ببینه آیا نیازش نیست، اون اول بهش فکر کنه. در غیر این صورت دیگه باید بپذیری که این به هر حال، یا اینکه آخرین مرحله به عنوان آخرین پاسخ
هرگز شما نگید، بلکه آقایی یا فردی که روی این آقا مؤثره، تأثیر گذاره، به ایشون بگید بگه.
دست.
البته به شرطی که ندید به یکی بگید دوباره بلوایی به پا بشه و زندگی به هم بریزه، بگید ما از کارشناس نظر گرفتیم. نه، بشینن فکر کنن آیا کسی میتونه رویشون مؤثر باشه و اون فرد امین هست، رازدار هست، برن به ایشون بگن، ایشون بیاد بگه بگه آره من مثلا این موضوع رو فکر میکنم، یا یه جاهایی من دیدم، مثلا نگه که از طریق خانومت شنیدم، یه جاهایی دیدم که شما مثلا این کارو میکردی، زشته، این اعتماد از تو زندگیت میبره و به این شکل باید به هر حال به اصلاحش بپردازن.
ولی به اندازه این 52 سالی که ایشون تحمل کردن، احتمالاً باید سالهای زیادی رو هم دوباره تحمل بکنن که اگر فرد مورد اعتمادی هم پیدا شد بتونه ایشون رو تغییر بده، باز هم این تحمل در کنارش حتماً سفارش
بله،
میشه.
حالا من عرض کردم، حالا سنشون 52 ساله، ولی خب برها با اگه 30 سالم ما بذاریم به قول شما زندگی کرده، این 30 سال که عادت کرده دیگه، حتی کنار مسائل، من آخرین نکته رو که الان به ذهنم رسید این که خانم عزیز، مادر گرامی، یادت باشه این آقا پدر فرزندان توست و حرمتش باید رعایت بشه. این مسئله به قول خود شما که گفتید خیلی صفات خوبی هم داره، این مسئله همه صفات مثبت ایشون از بین نبره و دیگه شما در کنار این حریم شکنی نکنید.
بله.
رعایت ادب و احترام فراموش نشه.
خیلی ممنون، متشکر، سپاسگزار. انشالله که پاسخ سوالشون رو دریافت کردند و این نکته هایی که سقا خانم رحمان دوست فرمودن برایشون راهگشا باشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من میخواستم در مورد مشکل خواهرزادم که 18 سالن، در 4 ماهگی هم پدرشون از دست دادن. خانواده پدریشم رو متقبل نشدن و پدرم بزرگش کرده. خواهرم هم به دلیل خواستگارانی که داشت ازدواج کرد. خواهرزادم اول خیلی درسش خوب بود، ولی در سطح دبیرستان خیلی از نظر درسی ضعیف شده و خانواده‌ام که خیلی رون حساسن خیلی نگرانشن. به یکی از کارهایی که خیلی خانواده رو نگران کرده، سیر کردن و با دوستانشه. هر روز تا ساعت 9 شب بیرونه. هر چقدرم که پدرم گوش داد میکنه قبول نداره. می‌خواستم ببینم ما چطور می‌تونیم با این مشکل کنار بیاییم. ممنونم، تشکر.
بسیار خوب، سقا خانم رحمان دوست، این مشکل خواهرزاده شده.
این بچه در واقع در یه جمله نه پدر داره نه مادر.
بله.
و سن نوجوانی که شرایط خیلی سختی هم داره پذیرش این سن، با یک پدر بزرگ با یک مادر بزرگ که در واقع دوتا پیرمرد پیرزن سپری میکنه.
حالا احتمالا این خاله هم که تماس گرفتن در کنار ایشون هست دیگه.
حالا ظاهرن میگن که کنار پدرم زندگی میکنه، نه در کنارشون نیست. اتفاقا از تلفن من برداشتم اینه که این خواهر خودش زندگی جداگانه‌ای داره و این کنار پدر مادر داره، پدر بزرگ مادر بزرگه.
بله.
تو این دوران معمولا پدر مادرای جوون هم سخت میتونن جوون پسرشون رو
کنترل کنن
نگه دارن و برای خودشون داشته باشن، تا چه رسد به که یه پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر و فرتوته و همیشه شاید نالان و به هر حال حال و حوصله خودشونو به زور دارن، این تحمیل شده.
این فاصله سنی خیلی زیاد.
اینا بله، الان ایشون یکی از اون مشکلاتش همیشه اینه که فکر میکنه زیادیه تو این خانواده. حس انتقام از پدر مادرش داره، حالا چه پدرش که فوت کرده چه مادرش که ازدواج کرده. خب با توجه به این که من عرض کردم که این سن سختی است که بچه ها بتونن توی حتی کنار پدر مادرشون هم راحت باشن، خب متاسفانه پدر بزرگ مادر بزرگ بیشتر این سختی رو به این فرد منتقل میکنه. تو این سن بچه ها گرایش به دوست خیلی دارن، نقش همسالان نقش اساسی داره، کنار اونها اعتماد به نفس بالایی دارن، حرفاشونو با هم دیگه میزنن، مثل ما پدر مادرها هی سرکوبشون نمیکنن. توی سن جوونا حرفای همدیگه رو با همدیگه انتقال میدن، خوب همدیگه رو دریافت میکنن، حس غروری که دارن تو اون همسالان خودشون پاسخ گرفته میشه. طلاق یا جدایی در واقع مادر، کلمه طلاق غلط بود، یعنی ازدواج مادر، شد این یه مقدار اون رو یه حالت نوجوانی که حالت انتقام گیرنده داشته باشه شاید براش تصور بکنیم که خب حالا پدر فوت کرده اما مادر چرا ازدواج کرده؟
و با توجه به اینکه خانواده پدریش هم اونو قبول نکردن، این فکر میکنم حس انتقام
خب
رو بیشتر
برنگیزه.
خب دیگه
همه این موارد، بچه 4 ماهه‌ای که بالاخره فقدان پدرم توش داشت توی زندگیش پیش میاد، اینا همه اثرات منفی داره. من پیشنهادی که دارم نکن بکن نرو نیای اینجوری بهش نگن. سعی کنن حال این خاله‌ای که تلفن کنن دست و نگرانش، سعی کنه با دوستاش بیشتر آشنا بشه.
بله.
سعی کنه به صورت غیر مستقیم، هرگز مستقیم نه، به صورت غیر مستقیم کنترل هایی رو داشته باشن که ببینن چه جوری پیش میره. اگر دنبال درس نیست، خب حالا همه چیز که درس نیست، ایشون رو مشغول به یه کاری بکنن که به اصطلاح احساس کنه یه آدم با کفایتی میتونه به هر حال خودش رو و اطرافیانش رو ساپورت بکنه، از نظر به اصطلاح مالی، حمایت مالی داشته باشه. بعد در مورد خانواده هایی که به خصوص این دوستان دارن، اینا هم تحقیقاتی داشته باشن، و اگر ایشون رو در مسیری قرار بدن که زودتر به کار وادار بشه، بعد از این مدتی اندوخته‌ای داشته باشه، شاید بعداً بتونه در یه ازدواج موفق این نیازهای عاطفی و محبت‌های کم بوده محبتی که داره جبران بکنه انشالله. فقط خواهشی که ازشون دارم، خردگیر بهش نشن، توهین نکنن، حالت ترحم‌آمیز برخورد نکنن، که اینا همه لحظه به لحظه ایشون از خونه گریزان و فراری میکنه.
یعنی سفارش به این که این خاله یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ هم باهاشون دوست باشن مثل اون دوست‌ها، این رو هم سفارش می‌فرمایید که به هر حال
سفارش تقریبا غیر عملیه. من چجوری میتونم به پیرمردی که فرض کنید 70 سالشه بگم با این دوست بشو؟ اصلا چیزی نیست. ما بعد سفارشایی که میکنیم عملی باشه. فقط میتونم بگم که دورا دور به صورت غیر مستقیم داشته باشنش، به فکر کارش باشن و در آینده انشالله یه ازدواج موفق سعی بکنن. مادرشون هم ارتباطشو اگر میشه برقرار بکنه، شاید این مادر یه مقداری هم به اصطلاح تسکین بده این فراق و دورش.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزار از شما. با هم تلفن بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من یه پسری دارم در حدود 4-5 سال با یکی از دخترای فامیلمون عقد کردن. بعد اینا یه 5-6 ماهی هست که خیلی رابطهشون سرد شده با هم. حالا نمیدونم، چون پدرشون یه خود سخت گیره از اون لحاظه، ولی من فکر میکنم نه، اصلا ما بین این پسر و دختر یه چی هست. حالا میترسم، همش میگم خدایا اینا ببینید چی بشه آخر عاقبت اینا. هرچی هم از پسرم میپرسم، میگم مادر چته، به من بگو ببینم مشکل چیه. نمیگه، میگه نه مشکلی نداریم. خیلی همش هر کم میاد خونمون همش میگه پس چرا این بچه اینجوره، افسردگی داره. نمیدونم چی کار کنم، اصلا نمیدونم موندم توش چی کار کنم. خواهم برم جلو یه حرفی بزنم، فردا میترسم بگم مادرش فرض کن این برنامه رو درست کرد، حرف درست کرد یا چی اینجور. حالا نمیدونم چی کار کنم. خانم رحمت با تشکر.
بله خانم رحمان دوست، این نگرانی
من یه بار اینو عرض کردم یا شاید هم چند بار مجددن، ضمن تشکر از عزیزانی که این تماس‌های تلفنی رو برای ما ضبط میکنن من پاسخ بگیرم. اینجور تلفن‌ها خیلی گیج میکنه افراد رو. ایشون چند سالگی ازدواج کرده، چند وقت عقد کرده، مدت عقد ایشون حالا فرض کنید که هست نسبت به چون فامیل هستن چجوری ارتباط داره. من اینجا میتونم این نکته رو بگم. اولا همیشه گفتم اگر شناخت کافی رو ازدواج، حالا مجددن انشالله اگر خدا عمر بده من مجددن مراحل انتخاب و تشکیل زندگی رو خواهم گفت تو این برنامه، اگر انتخاب خوبی اتفاق افتاده چرا باید عقد طولانی باشه؟ غلط محض عقد طولانی در زمانی که دختر و پسر شناخت خوبی دارن و به سلام میتونن برن سر زندگیشون. عقد طولانی یعنی ایجاد اختلاف، عقد طولانی یعنی توقعات کاذب، عقد طولانی یعنی به هم ریختن خانواده ها با هم.
یه آفت
و یک بله، اگر نه واقعا ما یه شرایطی رو پیدا کردیم که نه حالا اصلا انتخاب خوبی نکردیم، بعد از عقد یه سری مسائلی داره برامون روشن میشه، خب اینو یه ذره طولانی کنیم تا به شناخت بیشتر برسیم. یه نکته که آفت این زندگی، ببینید اینا از کی عقد کردن که میگه 6 ماه اختلاف پیدا کردن.
بله
خدا میدونه، حالا یقین 2-3 سال عقد شده که اینشون برمیگرده میگه 6 ماه اختلاف پیدا کردن. یه نکته. نکته دوم، سن پسر در هنگام ازدواج و دختر چه مقدار بوده؟ وقتی سن دختر و پسری سنی باشه که در اون شرایط انتخاب حالت عاطفی احساسی در واقع نیازهای هورمونی بهش میگن، ازدواج های هورمونی، عشقهایی به اصطلاح هورمونی برای خودشون درست میکنن که اسمش هم اصلا نمیشه عشق گذاشت، خب اینو ما باید بدونیم از کجا معلوم این ازدواج در یه سنی اتفاق افتاده حالا دیگه همه چیز تموم شد،
پشیمانی به دنبال اومده.
نکته بعدی، این به اصطلاح ازدواجی که اتفاق افتاده، مراحلی که به اصطلاح طی کردن از نظر تحصیلاتی، فرهنگی، آداب و سنن همه چیز به هم می‌خوردین،
همکف بودن.
یه جمله‌ای رو ایشون گفتن تو تلفنشون که خب سختگیری پدر، یعنی چی سختگیری پدر؟ یعنی پدر اجازه ارتباط با اینا رو نمیده؟ خدا و پیغمبرش با صیغه اجازه زن و شوهری داده، من و پدر یا من و مادر کجای کاریم؟ آیا فکر نمی‌کنیم این افراط‌ها و اون تفریط‌ها با هم در واقع اعتدال رو به هم میزنه و اینا روز به روز از هم دور میشن. پس من امیدوارم با توجه به این کم اطلاع دادن از ایشون همین مقدار بتونم بگم که لطف بفرمان در اولین فرصت، خواهشی که ازتون دارم، شما مادر بزرگوار دختر رو صدا بکنید، با عروستون که میشه صدا بکنید صحبت کنید، اگر دیدید که شرایط خوبی نیست در اولین فرصت از یک مشاور ازدواج و خانواده کمک بگیرید. شما وارد نشید. بله درسته، نباید حالا بگن مادر است و مادر شوهر است و از این حرفا. یک فردی که سوگیری نداره به این موضوع، آگاهی داره، علم داره، تجربه داره، این از یک مشاور ازدواج استفاده کنن و ببینن مشکلی که پیش اومده چیست و به چه شکلی میتونه مشکل رو حل بشه ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزار از شما. با هم تلفن بعدی رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم سالی از خانم رحمان دوست داشته باشم.
بفهمید.
من یه پسر دارم. الان حدود 29 سالش هستش. بعد این الهی شکر یه ازدواج موفق داشته، یعنی با یه دختر خانومی آشنا شدیم که خیلی با ادب، با اخلاق، با دین ایمان، یعنی از هر لحاظ خداییش، من که مادر شوهرشم قبطه میخورم به ایشون. اما متاسفانه پسرم اصلا قدر ایشونو نمیدونه و همیشه تو سر عروسم میزنه که بابا ننم منو مجبور کردن که با تو ازدواج کنم و این خیلی هم برای من آزاردهنده است هم برای عروسم. نمیدونم چی کار کنم، چجوری بالا با پسرم حرف زدم که آخه این چه رفتاره، این از دین ایمون بدوره، دختر به این خانومی همه جوره تو زندگی با تو با کمبودات نداریات راه میاد، دیگه چی میخوای از یک زن؟ ولی اصلا این حرفا به گوشش فرو نمیره، سر هر چیز بی خودی بهانه میگیره با خانومش که خیلی دختر خوبیه، واقعا دلم میسوزه برای ایشون، یه بگو مگو و جر و بس و دعوا را میندازه. نمیدونم چی کار کنم. از خانم رحمان دوست واقعا راهنمایی میخواستم که به من کمک کنن چجوری با این پسر صحبت کنم که رفتارشون رو درست کنن.
بله خانم رحمان دوست، این از اون سوال‌های خیلی بله. جالب بود.
بلا فاصله لازمه بگم خدمت عزیزان، دیگه تجربه به اینا به ما اینو ثابت کرده، تا گفتن عروس خیلی خوبی است و ما خیلی دوستش داریم، فهمیدم پسر دوستش نداره. یک شگردی است که توی برها رفتار میشه. اتفاقا حد زدم که این ادامهش میشه که یک ازدواج است که پسر ازدواج تحمیلی میدونه. خب منم فکر میکنم ازدواج تحمیلیه، چون مگر میشه که یه دختری به خوبیایی که شما دارید مطرح میکنید، پسری هم که سن ازدواجش کاملا رشد یافته است 29 سالشه، بعد اما پسر داره میگه من به اصرار مادرم ازدواج کردم. مادر خوب آیا واقعا به اصرار شما ازدواج نکرد؟ آیا خیلی جاها شما فقط به خاطر که ایشونو پسندیدید گذشت نکردید؟
بله.
آیا تو دل پسرتون رفتین ببینین کسی دیگری رو دوست نداشت؟ آیا تعریف‌های پشت سر هم و پشت سر هم شما باعث نشد فرزندتون شناختی که بعد از فرد به دست بیاره به دست نیاورد؟ لذا خیلی سریع اگر عقد کرده است ادامه این ازدواج رو موکول کنید به رفتن به مشاوره و باید مسئله مشخص بشه. اگر واقعا ازدواج از نظر فرزند شما تحمیلی است، زندگی جهنم خواهد شد، باید مشکل حل بشه. حالا هر شکلی که یک کارشناس متخصص میتونه تو این نظر بده. شما رو اینقدر از این عروس پیش این پسر فعلا تعریف نکنید، پسرتون رو اینقدر تحقیر نکنید. تنها راهش اینه که ایشون اگر واقعا ازدواج تحمیلی زودتر به فکرش باشید ببینیم جریان کجاست، چون امکان این که این پسر از خونه بره بیرون و در واقع ارتباط با کسی دیگه برای خودش فراهم کنه، به هر حال این پسر از همسرش احساس امنیت آرامش نمی‌کنه، به هر حال احساس می‌کنه اون خواسته دل خودش نیست، برو تحمیل شده. درست و غلطش رو بعدن باید بدونیم که چرا و چه شکلی. ولذا بازم ناچارم، حالا شاید عزیزان شنونده به این نکته بر من خورده بگیرن، چون ایشون خودش یک مشاور ازدواج خانواده است، تاکید به این موضوع داره، نه یه جاهای واقعا کار کسی است که بتونه توی مسیر مادر و پدر و همه با هم بیان یه جلسه خانوادگی با هم داشته باشن در اصطلاح خانواده درمانی، ببینیم این جریان چجوری شروع شده و نیاز به چه چیزی و چه راهکاری هستش. به هر حال امیدوارم که هر شهر و هر جا که هستین سریعا از یک مرکز مشاوره استفاده کنید. ما مراکز مشاوره
به اصطلاح متعددی داریم، سازمان بهزیستی داره، آموزش پرورش داره، دولتی هست، خصوصی هست، استفاده کنید انشالله به یک راهکار درستی دست پیدا کنید انشالله.
سقا خانم رحمان دوست، یعنی واقعا در این مورد تلفنی هیچ گونه تقصیری رو ما نمیتونیم متوجه پسر خانواده بکنیم. اگر به تعبیر شما حواس ایشون پیش کس دیگری هم بوده باشه، شاید همون لحظه، همون موقعی که موقعیت مناسبی بوده برای بیان کردن یه همچین مطلبی، نباید ایشون میگفته تا کار به اینجا برسه.
نه، این اگر این ازدواج تحمیلی اتفاق افتاده، یعنی مطلوب نیست و قابل قبول برای پسر نباشه، میتونه بعداً به کسی علاقمند باشه.
درست.
کسی که احساس امنیت و آرامش روانی کنار همسرش، قرآن میگه لتسکن و الیها، یعنی در درون هم به اون آرامش و سکون برسید، وقتی پیدا نکنه میره سراغ کسی که پیدا کنه این حسو. و همین دلیل من فکر میکنم که شاید اصلا این دنبال این مسئله هم نبوده، بله اون مقدمه اولی که تحمیل بوده ایجاد کرده که ایشون دنبال موضوع
چون مادرش گفتن که بهانه جویی میکنه، یعنی در واقع از اول
بهانه جویی، یعنی که بله. نمیخوام بریم بله. ببینیم چرا بهانه جویی. بچه‌ای که گریه میکنه بهانه جویی میکنه، یا گشنشه یا جاش خوب نیست یا محیطش خوب نیست. بهانه به قول معروف همیشه میگن، وقتی به همین دلیل پزشکارم هم سفارش میکنن وقتی تب میکنید زود به تبر اقدام نکنید، خود تب یه علامته، بهانه گیری یک علامت از طغیان از این زندگی، دوست نداشتن این زندگی.
مادر
اینجا باید تلاش کنه به یه جایی برسه.
مادر این پسر معتقده که این ازدواج بسیار موفقیه و خب از نظر پسرشون این ازدواج فوق‌العاده ناموفق بوده و اصلا هیچ علاقه ایشون ندارن که زندگی رو ادامه بدن. بالاخره
باید ببینیم کدوم درست میگن.
بله. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. متشکرم از توضیحاتی که در رابطه با تلفن‌ها دادید. ان شاءالله که شنوندگان عزیز تلفن های خودشون رو شنده باشن، صحبت ها و توصیه های شما رو هم به کار بگیرند. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که به ما توجه کردید. برای بیان پرسش های خودتون با شماره تلفن های 291551 و 291552 با پیش شماره 02251 روابط عمومی شبکه سراسری رادیو معارف میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. تا برنامه ی آینده، خدا نگهدار.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر وانه به خون دل شد، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، آه.